بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تبصره یه چیزی خواستم عرض کنم. یکی یه سوال کردن که شیخ در مسئله رد به میگه اگر ندونستی رد کنید به ما، اونجا شیخ میگه مال کسیست که قادر باشه بر رد اونجا، و این اشکالی رو که ما میخواستیم در این بحث خود ما بحث کردیم به شیخ، این اشکال اگر وارد باشه در این بحث ما و این کلام شیخ هم در این که امر به رد اقتضا میکنه برای این که طرف قادر باشه برای این، به اونجا متوجه میشه. میخواستم عرض کنم نه، بین این دو مورد با هم تفاوت داره، چون این بحث گاهی مشابهاتش در جاهای دیگه میاد. میخواستیم عرض کنیم اگر امر کنن یه خطابی به اشخاصی بشه، به امری از امور، یه بحثی هست که آیا این خطابات کلی، نه شخصیه مورد خاص، خطابات کلی متوجه قادرین به اون عملی را که مورد تکلیف، مورد خطاب، و عاجزین مورد خطاب نیستن. مشهور این قائلن، میگن قدرت شرط توجه خطابه، اگر خطاب چیزی باشه و به واسطه جد باشه قدرت شرطشه. بله بعضی خطابات هست اونا قصد جد نداره، مدینت و جدنا لا تقبلینا، به موجوداتی که هستن هیچ گونه نیست میشه خطابم کرد، اونا نه. خطابایی که به قصد بعث و زجر هست، آیا این خطابات مخصوص برای قادرینه یا اعم از قادر و غیر قادره؟ مشهور میگن مخصوص قادرینه. خب مقابلش هم نظر دیگه هم هست که نه اعمه. خب این ثمراتی داره در جاهای دیگه، ما حالا وارد اون ثمراتش نمیشیم این بحثو. ما با مشهور، نظر ما با مشهور یکیه که میگیم خطابات جدی قادرین خطابه ازش، این یه بحثه. بنابراین اگر گفت فلان مطلب را از امام بپرسید، این به کسی خطاب میکنه که میتوانه بره سوال کنه از امام، ولی کسی که نمیتونه مورد این خطاب نیست روی این مبنا. ولی اگر غایت یک حکمی را، حالا یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، حالا هرچی هست، یک شیئی قرار داد، اون شیئ اطلاق این غایت قرار دادن اون شیئ اقتضا میکنه اون جایی که این غایت مقدور باشه برای مخاطب یا غیر مقدور باشه، هر دو رو شامل میشه. اگه گفتم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، علم به قذارت رو غایت برای مسئله طهارت قرار داده، خب این اعم از این است که شخص قادر باشه و اینکه خودش را عالم بکنه، تحقیق کنه و بعد علم پیدا کنه به قضاوت، یا اصلا راه مسدوده، اصلا نمیتونه برای اینکه یقین پیدا کنه. هر دوی از اینا استفاده میشه که کلش انتاهر جاریه. بی خوب شما که بالاخره علم به قضاوت ندارید، ولو نمیتونستیدم علم تحصیل کنید باشه ازش، اینجا اطلاق دلیل حاصل میشه. هر جایی که غایت حاصل نشد یا اختیارن یا لا ان اختیارن، حکم ثابت فقط در موقع حصول آیت اینجا. و ما اینو عرض می کردیم در اون جایی که رد چیز کن از ببین هر چه اون میگه، اونجا ممکنه بگیم مال کسیست که قادر برای اینکه این را رد کنه و ازش بپرسه ازش. اما اگر در مثل ما نهنوهی میگه تا علم پیدا نکردید برای یه چیزی شما جواب ندید، اون وقت یا احتیاط کنید، بالاخره حالا هر جور تعبیر هست، این شامل میشه اونجا که انسان قادر برای علم حاصل شدن و سوال کردن از معصوم یا قادر نیست. همه میشه ما هم خلاصه قیاس نمیشه این دو چیز با هم. نه نه، میگه تا سوال نکردید، حالا سوال محال، من نمیتونم، مثل حتی تعلم انه قذر نسون. نه، میگه تا سوالی از اون نشده از اینا، چطور حالا سوالی نشده از بابا اینکه نمیتونستیم سوال کنیم، چون باید سوال بشه تا انسان حد قایت حاصل بشه، حالا سوال مقدور نیست برایشم، اطلاق این عبارت اختزا میکنه که بله اون حکم ثابته. خب میگن سوال کنید از کی؟ میگم سوال کنید، به من میگه سوال کن از زید، و من باید مقدور باشه تا مورد خطاب قرار بدم، من اینکه قادر نیستم، من مورد این سوال نیستم طبق اون نظریه، اون نظریه مشهور. چرا؟ اگر مقدور باشه باید سوال کنه، اما غیر چیز شد دیگه حکم نداره، این نه، اگر مقدور باشه باید سوال کنه، ولی اون درش حرفی نیست. ولی اگر مقدورم نشد نباید بگه خود سر باید چیز کنه، باید احتیاط خودش باید بکنه، حکم ثابته. حتی عمدم درستم هست، اونم فعلا که الان نمیتونه انسان قایت رو قرار داده، ولی اطلاقش داره، اونم حتی میشه بود بعد چیز هست. خب این یه چیزی که شیخ میفرماید که مورد کلام سائل و امام و این موردی که سوال و جوابی بین امام واقع شده در این مسئله عبدالرحمن بن حجاج، آیا این را ما اقل و اکثر استقلالی بدانیم یا غیر استقلالی بدانیم؟ یکی از وجوه مطلب عبارت از اینه، شک در تکلیف بدانیم یا ندانیم، فرض کنیم که چون یه احتمال بود که در خود برای چیز اقل و اکثر ارتباطی اختلافی که این شک در تکلیف یا شک در مکلفه، اون بحثش گذشت. بگیم این مورد روایت که الان نمیدونه زیاده یا کم، اقل و اکثر استقلالیه. شیخ میفرماید در اقل و اکثر استقلالی ممکنه بعضی از موارد را احتیاط را ما قائل بشیم، کسی قائل به احتیاط بشه و در جهادیه قائل نشه. اخباری که میخواد شرب توتونی رو که ما نمیدونیم حلال یا حرامه میخواد بگه اجتناب کن، اگر ما در اقل اکثر استقلالی قائل به احتیاط شدیم، لازمش این نیست که شرب توتونی هم که نمیدونیم حلال یا حرامه بگیم این جام احتیاطی بشیم. اصل چیز را نمیدونیم هیچ، مثل مورد بحثی که شربتتونه، یا اصلش را میدونیم مقدارش را نمیدونیم، ممکنه در مسئله که شک در مقدار یا طبق این روایت و یا طبق بگیم قاعده حتی اقتضا میکنه انسان احتیاط کرده باشه. نمیشه تجاوز کرد از این، القا خصوصیت میکنیم از احتیاط در این موردی که اقل و اکثر هست به درجه که اصل خود شیء هم مشکوکه، بگیم اونجا هم باید احتیاط کرد. اینا با هم ملازمه نداره. مثلا در اینکه شیخ میفرماید یا این روایت یا غیر این روایت، یه بحثی در استصحاب کلی قسم ثالث هست که من خب میدانستم که انسانی در بود، چون زید اونجا بود تو چیز مجلس زید بود، ولی نمیدونم بر این که غیر از زید کسی دیگه هم بوده یا نه. زید الان میبینم از منظر خارج شده، نمیدونم بر این که امر خارج شده، امر بوده یا نبوده در جلسه. آیا میشه ما استصحاب بقای انسان بکنیم؟ بگیم انسان که قبلا بوده قطعا، الان هم که زید خارج شده زید را یقین داریم دیگه نیست، اما انسان هم از بین رفته دیگه، انسان در کار نیست. اینجا مورد بحثه که آیا اینجا میشه استصحاب بقای کلی کرد و گفت بر این که بازم هست یا نه. شیخ در استصحاب کلی قسم ثالث یه تفصیل قائله. ایشون میفرماید که اگر شک ما در این است که مقارن اون شیء خارج شده از بین رفته، احتمال بدیم یه چیزی مقارن او بوده، همون وقتی که زید بوده مقارن ابرم بوده، اینجا احتمال بدیم استصحاب کلی جاریه، میگیم انسان بوده، الانم شک داریم انسان هست یا نه باقی. ولی اگر اون مقارنش چی نیست ولی احتمال تبدل میدیم، تبدیل شده باشه اون موجود قبلی، حالا در باب چیز تبدل نیست در مثل زید، ولی بعضی چیزا تبدل هست، تبدل پیدا کرده یه فردی از کلی به فرد دیگری تبدل پیدا کرده، اینجا شیخ استصحاب کلی رو جاری نمیدونه. احتمال تقارن را اگر بدیم استصحاب کلی قسم ثالث رو جایز میدونه، ولی اگر نه احتمال تقارن نیست، احتمال تبدل هست، ایشون جاری نمیدون استصحاب را، استصحاب کلی رو. آیه الان ما بحث نمیخویم بکنیم اینا، نه به اونجا شما برید نگاه کنید، ما نمیخویم بحث کنیم. حالا شما اصل مطلب رو توجه کنید، من کلام شیخ رو نقل میکنم و اینجا اگر در کلام شیخ میگم، در کلام شیخ اگر اشتباه نقل کردم شما بگید، این کلام شیخ، بحث اصل این که درست یا نادرست برای جای دیگه است. میگم آقا من بحث نمیخوام این بحث رو بکنیم ازش، من میگم شیخ اینجوری قائله، حالا درست یا نادرست اون بحث دیگری است. خیلی ها موافق نیستن با شیخ، ازش اشکالاتی دارن، از این شیخ اینو داره ازش. در دورر تو ذهنمه که هر دو قسمش را ایشون میفرما استصحاب ما جاری میکنیم، چه تبدلی باشه چه تقارنی، احتمال تقارن باشه، در هر دو جاری میکنیم. شما میگید فلان مثلا حیوانات آیا نسلشون منقرض شده یا منقرض نشده ازش، خب میبینید استصحاب وقای کلیه ادش یقینا از بین رفته، نمیدونید که آیا مغرونن یا تبدلن، حالا هرچی هست یه چیزی دیگه بود یا نه، شما استصحاب جاری میکنید، میگید نه هنوز منقرض نشده اون طبیعت. ایشون به طور کلی هر دو قسمشو استصحاب جاری میکنه. به هر حال شیخ میخواد بفرماید که اگر ما در بعضی از افراد شک در تکلیف روی روایت یا طبق قاعده ما احتیاطی شدیم، اقتضا نمیکنه در جایی که اصل تکلیف مشکوکه، نه اینکه قلت و کثرتش. در مورد روایت در اقل و اکثر حکم کرده برای حالا یا برای خاطر استصحاب بقای کلی یا روی نص یا هرچی، اگه ما قائل شدیم به احتیاط، لازمش نیفتاده بر ادعای که اصل کلی مطلب هم نمیدونیم، شاید هیچی نباشه، اصلا دینی بدهکار نباشیم به زید به طور کلی. یه مرتبه دین به زید رو نمیدونم کم یا زیاد، خب بگو احتیاط کن، اما اونجایی که اصلا شاید دینی کار نباشه، اگر احتیاط در اقل و اکثر شد ملازم نیست در اونجا که اصلش هم مشکوک شد ما چیز کنیم. لذا اخباری بخواد اصل چیزم اگر مشکوک باشه احتیاط کنه، تمسکتن به این حدیث نمیتونه تمسک کنه. این چیزی بود که کلام شیخ رو میخواستیم عرض کنیم. خب و ما اشکال ما به شیخ این بود که شما فرمودید که اشکال این روایت هر دو احتمالی که در روایت ذکر کرد، چه این که مثل ذالک مراد این است که اگر اشخاصی نظیر سید را خود اینا انجام دادن و گیر کردن که آیا تکلیفشون اینا زیاد بدن یا چیز احتیاط کنن، یا اگر مورد سوال قرار گرفتن در یه همچین مسئله هر کدومی که از اینا باشه، شیخ فرمود که مورد روایت اون جایی که مورد بحث ما هست نیست. مورد بحث ما این است که تحقیق شده و به جای نرسیده، اینجا ما براعتی بشیم یا نشیم. مورد روایت عبارت از این است که نه میتونه بره سوال کنه، نرفته سوال کنه، اینجا ما احتیاطی هستیم، میگیم باید احتیاط کنه ازش. این فرمان شیخ بود که اون عرض ما ناظر بود که ما بگیم این غایت قرار داده، هر دو صورت رو میگیره و جواب اخباری ها با این نمیشه. جواب اخباری ها با اون که بگیم به مثل هازا، تو مثل هازا هم خابیده بر این که یعنی قدرت برای سؤال از امام داشتید، اون یه قدر خلاف ظاهره که از مراد از مثل تماثل یعنی حتی قدرت در چیز، و بگیم مورد روایت خصوص صورت تمکنه. ولی یه کلمه دیگه داره که اون مسئله رو چیز میکنه، میگه و ندانستید. اونایی که قائل به اصل براعتن میگن ما اگر تحقیق کردیم و مدرک چیزی پیدا نکردیم، میدانیم که عقاب بلابیان تنجلی در کار نیست، نمیدانیم در کار نیست، داخل میدانیمه. پس این جواب اخباری هاست. اخباری پس باید قبح قابل بیان رو انکار کنه. اونا قبول دارن قبح قابل بیان رو، منتها اگر ما ادله‌ای داریم جلوی اینا رو میگیره از اینا. خب چی؟ نه دیگه این مطلب این مطلب شیخ بله اینو از گفته شده. خب حالا یه حدیث دیگه ای هست، اون رو خب اون یه مطلبی رو که آدم آیا شبهات تحریمیه رو میگیره یا نمیگیره، این جای تأمله که معلوم نیست مثل حاضر یعنی شبهات وجوبیه.
فقط خصوصیت داره، سید هست، حج هست،
میدونم باشه، بله اونا باشه باشه اینا میگه حتی تعلم مسئله اینی که شاید مثل حاضر یعنی هر چیزی بلد نیستید، اونم میگه من بلد نبودم. یعنی به هر چیزی که بلد نیستید حکمی که بلد نبودید، از ما اگر از ما پرسیدید و یه چیزی ما گفتیم خب هیچی نشد، خودتون که مداخله نکنید یا چه کار اینا.
ناظر به فحش کردن نیست
چی؟ نه ما میگیم اشکال نداره، مورد فحش حق نداره، جایی قدرت بر فحش خود اون جایی که هم قدرت بر فحش نداره اونم نفرونه فتوا احتیاط کنه، هر دو رو میگیره. این را فرقی نمی کنه. یکی دیگه و منها موثقت عبدالله ابن وزاه علی الاقوا. این کلمه اقوا میگه موثق بودن، این روایت علی الاقوا موثق است. خب همینجور که علامه و سید ابن طاووس، احمد ابن طاووس، اینا چهار قسم کردن حدیث را، صحیح و حسن و موثق و ضعیف، چهار قسم. حالا ایشون میفرماید که این روایت عبدالله ابن وزاه، این روایت علی الاقوا موثق است، یعنی اونای دیگه نیست. اون احتمال این که غیر موثق باشه چیه؟ احتمال این که صحیح باشه، چون مقابل موثق است، اون نیست. برای اینکه در سند اشخاصی مثل حسن ابن محمد ابن سماعه هست، چون مسلم امام مذهب نیست و صحیح فاد امام مذهب باشه، اون نیست. حسنه هم نیست، چون اون بحثی را که الان بحث میشه امامیه که قطعا مثلا همش امامیست و چیز دیگه نیست. حسنه هم چون باید امامی باشه همه سند، اگر یه دونه غیر امامی توش بود نه صحیحه میتونه بشه نه میتونه حسنه بشه، ولی میتونه ضعیف باشه و میتونه موثق باشه. از اینکه عبدالله بن وزاه علی الاقوا موثق است، معناش اینه که ضعیف نیست، اقوا این است که موثقه. شبه ضعف چیه که ایشون مقابل اقوا قرار گرفته؟ یکی از دو جهته. یکیش عبارت از این است که در سند سلیمان ابن داوود واقع شده، به نظرم سلیمان ابن داوود، بله، یا داوود ابن سلیمان، الان به شک افتادم کدام یکی از ایناست. این در سند قرار گرفته و این نجاشی میگه ثقتون در باره این، شاید هم داوود ابن سلیمان، حالا هر یکی از این دوتاست. نجاشی میگه ثقتون، ابن قزاویری میگه که ضعیف لا یلتفت الی و یزع علی المهمات، جعل میکنه در روی موضوعات مهمه چی جعل میکنه. ابن قزاویری اونجور تضعیف کرده. البته معمولا کلام مثل نجاشی رو بر اینی که از ابن قزاویری نقل میشه مقدم میدونن علی الاقوا، برای خاطر همینه که این مسئله دو تا رجالی دو تا نظر مختلف دارن و قول صحیح این است که ما اون توصیق رو مقدم بدونیم. یا از جهت اینی چرا مقدم بدانیم، بعضی ها میگن که ابن قزاویری خیلی جراح بوده، از متعارف خارج بوده، سوء ظنی بوده و این شهاداتش قابل قبول نیست. ای بزرگان امثال اینا رو همینجور تند و تند چی میکنه؟ اینو بعضی اینجور میگن. یک بعضی دیگه میگن مثل هاشها بزرگ و اینا که آقای خویی هم تابع هاشها بزرگ شده، میگه کتاب منتسب به ابن قزاویری این که در دست ما ثابت نیست مال ابن قزاویری باشه، چون اونجوری که شیخ نقل کرده چیز از وین ابن قزاویری طلب کرده بودن کتاب باشه فلان اینا، ثابت نیست مال ابن قزاویری باشه. رو اینجا چون ثابت نیست، نه اینکه او جراح بوده و از این، اگر ثابت بود شاید مثلا میپذیرم. اینم یه جور. حالا ممکنه ما بگیم این دلیل برای عدم ثبوتی که ذکر شده ممکنه قابل مناقشه باشه، ولی چیزی که میشه مناقشه کرد او این است که این مؤلف این همین کتاب ابن غزالی که در دست هست که مجموع رجال نقل کرده در اونجا هست، این عمده متن شناسی میکنه ابن غزالی. این حدیث های به اصول جور در میاد نمیشه، باید جعل باشه. چطور؟ شم متن شناسی که هست، از مشایخ سوال شده باشه که قائل این ثقه است یا ثقه نیست، اون کاری نداره. خود حدیث را میاد با نظر خودش نظر میده، برای اینکه این حدیث نمیشه از امام صادر شده باشه این حدیث، پس بنابراین خب این جعلیست، مؤلفش هم اعتبار نداره دیگه، که از این چیزا نقل میکنه. در باب شهادت اونجور که گفتن، شهادت باید انحسن باشه یا قریب به حس باشه. اینجور متشناسی هایی که بگیم به نظر ما این نباید از امام صادر شده باشه، این از اون حدسیات بعیدان الحسه، لذا اینا اعتبار نداره. ولی همین کتاب ابن غزائری اینجور مسائل که نیست، حالا مؤلفش هر کسی باشه، بسیار آدم شخص مؤلف دقیق و نظر چیزه. اونجایی که مثلا میخواد کنیه یک کسی رو تعیین کنه، لقب شخص تعیین کنه، نمیدونم نسبتش با دیگران بگه چه نسبتی دارن، شاید زمان میخواد تعیین کنه، در این جهات مقدم بر نجاشی هم هست. حالا هر کسی هست یه آدم خبره این فنه، به نظر ما مسئله جرح و تعدیل بره کنار، چون اونا شهادت های دور عن الحسه. ولی چیزای دیگه مال مؤلف، برای ما نفهمیم مؤلفش کیه، باید عکس کرده برای، چون آدم وارد خبره کار انسان میدونه این کار. خب اینم برای تشخیصش میگم، اون تشخیص داده، میگه جای فجر و علل جداره. دیگران ممکنه بگن نخیر، خیلی هم باید قبول کرد در من این مطلب رو، روی چشم گذاشت، ممکنه دیگران بگن همونی که اون یه فجر و علل جدار اینا بس کن. خلاصه این به هر حال وجه این که موثقه گفته این است که اختلافی بین اونی که از ابن غزائری نقل شده و نجاشی داره اختلافه. اون وقت ما قول ایشون شیخ قول نجاشی رو مقدم داشتیم، ما مقدم میدونیم. این یکی. دوم این که بین تحذیب و استفسار راجع به این روایت اختلافه. تحذیب عبدالله ابن وزاه نقل کرده، استفسار عبدالله ابن صباح نقل کرده، یا صباح نقل کرده. عبدالله ابن صباح یا صباح مهمله، اسمش در جای دینیش، در همین رجال و امثال اینا اسمش نیست. اون وقت بنابراین روی حساب اون عبدالله ابن صباح این روایت قابل عکس نیست، چون نمیدونیم راویش عبدالله ابن صباح یا چی، مشکوکه، ما نمیدونیم. ولی تقویتش برای این است که هیچ همون داود ابن سلیمان یا چه جور جاهای دیگه هم از همین عبدالله ابن وزاه نقل میکنه، ولی عبدالله ابن صباح هیچ کجا سابقه نداره ازش. این خودش قرینه برای تصحیح این کلامه و ترجیح نسخه تحریبه، ولذا اقوا عبارت از موثقه است و ضعیف نیست. اینم این حالا اون به خود روایت اینا نمونه برای برده. اللهم صل